پنج عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شفیع قیار در این برنامه با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد اینکه یک هیئت بلندپایه طالبان تحت رهبری سرپرست وزیر خارجه آنها به ترکیه رسید. آیا چنین سفرها راه را برای به رسمیت شناختن طالبان باز می کند؟ یک تحلیلگر می گوید
همسایه های ما به شمول روسیه می بینند که فعلا اقتدار به دست طالبان در افغانستان. اینها مجبورن امرای طالبها باید کار بکنند.
احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرده. دو ماه بعد از به قدرت رسیدن طالبان شهرک‌های صنعتی کشور در حالت بد قرار دارند. یک سرمایه گذار می گوید
پول نمیشه اخذ کنیم از بانک‌ها. به اساس شهرک صنعتی به یک چالش بزرگ روبرویه.
مینیاتوران و نقاشان در هرات به چی سرنوشت روبرو هستند. یک تن از آنها به رادیو آزادی گفت
دور بودن از کار هنر احساس میکنم شبیه ماهی که بیرون از آب باشه. چنین اتفاق در ما هست.
در نیمه دوم ساعت تکرار مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان و همچنان برنامه مشترک رادیو آزادی و یونسف را در مورد اطفال خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مهناز نوری.
سرخط خبرها. مقامهای محلی در کنر می گویند که در نتیجه انفجار در اسدآباد مرکز ولایت کنر قمندان امنیه طالبان در ولسوالی شیگل کشته شده است و چندین تن دیگر زخمی شدند. سازمان جهانی عفو بین الملل از طالبان خواسته که به دختران و زنان در افغانستان اجازه آموزش دهند و پلیس ناروی می گوید که مرد 37 ساله دنمارکی که به وسیله تیر و کمان 5 تن را در آن کشور کشته است به اسلام رو آورده بود. مقام‌های محلی در کنر می‌گویند که در نتیجه انفجار در اسدآباد مرکز ولایت کنر، عبدالله عرفان قمندان امنیه طالبان در ولسوالی شیگل کشته شده است و چندین تن دیگر به شمول طالبان و غیر نظامیان زخمی شدند. گواهان رویداد می‌گویند که حوالی ساعت 2:30 صبح امروز یک موتر رنجر طالبان در منطقه پل کرهالی اسدآباد مورد حمله قرار گرفت که در نتیجه افراد سوار بر این رنجر زخمی شدند. فرانس پرس گفته که موتر حامل قمندان امنیه طالبان در شیگل بود. سعید خوستی سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان در پیامی برای رادیو آزادی نیز تایید کرد که در این رویداد 4 غیر نظامی و 4 طالب زخمی شدند و یک تن دیگر کشته شده است و جزئیات بیشتر از این رویداد نداد. از سوی هم یک دکتر در شفاخانه مرکزی اسدآباد که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود برای رادیو آزادی گفت که از محل انفجار تا کنون به این شفاخانه 12 زخمی مشمول 5 فرد مسلح و 7 غیر نظامی به شمول یک شاگرد مکتب منتقل شدند. خبرگزاری فرانس پرنس هم از قول یک مقام محلی طالبان خبر داده که عبدالله عرفان قمندان امنیه شیگل کشته شده است. این مقام به شرط افشا نشدن نامش صحبت کرده. مسئولیت این حمله را نیز تا کنون فرد یا گروه بر عهده نگرفته است. در حدود 1.5 ماه گذشته این چهارمین حمله بر موتر حامل طالبان در کنر است که در آن به طالبان تلفات وارد شده است. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با یک هیئت بلندپایه این گروه امروز به ترکیه سفر کرد. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان میگوید که این سفر به دعوت رسمی وزارت خارجه ترکیه صورت گرفته است و این سفر را امیدوار کننده خواند.
یک هیئت بلندپایه امارات اسلامی به رهبری امیرخان متقی وزیر خارجه امروز به دعوت رسمی وزارت خارجه ترکیه به این کشور رفتند و در آنجا با مقام‌های ترکیه روی تجارت و روابط دیپلماتیک و حسنه گفتگو خواهند کرد. همچنین در پیوند به منافع مشترک و رابط نیک در آینده که در برخی موارد نگرانی‌های وجود دارد بحث صورت خواهد گرفت.
در همین حال مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه روز گذشته در نشست خبری با همتای اندونزیاییش از سفر وزرای خارجه کشورهای اسلامی در روزهای آینده به کابل خبر داد. این دید و بازدیدها در حال است که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در 24 اسد تا کنون هیچ کشور حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است. سازمان جهانی عفو بین الملل از طالبان خواسته که به دختران و زنان در افغانستان اجازه آموزش دهند. این سازمان در گزارش در صفحه وبسایتش نوشته از 17 سپتامبر به این سو که مکتب‌های افغانستان باز شده، همه پسران به مکتب‌ها و پوهنتون‌ها می‌روند، اما برای دختران محدودیت وضع شده است. عفو بین الملل ادعا کرده که معلومات مستند در پیوند به عدم حضور دختران به مکاتب و نهادهای تحصیلی گردآوری کرده است. این سازمان می‌گوید که آزار و اذیت زنان از سوی طالبان نیز باعث شده که خانواده‌ها به فرزندانشان اجازه رفتن به مکتب را ندهند. همچنین در این گزارش گفته شده که در بسیاری موارد از مکتب‌ها به گونه تأسیسات نظامی کار گرفته شده و مورد تهدید گروه‌های مختلف نیز بوده است. طالبان اما پیش از این گفتند که دختران به اساس یک برنامه منظم دوباره به دروسشان حاضر خواهند شد، اما از تاریخ دقیق آن چیزی نگفتند. اما پیش از این گزارش‌های از بازگشایی مکاتب دخترانه در ولایت بلخ نشر شده است. پلیس نروژ میگوید که مرد 37 ساله دنمارکی که به وسیله تیر و کمان 5 تن را در آن کشور کشته است، به اسلام رو آورده بود. پلیس گفته است که آنان از ترس افراطی شدن این فرد پیش از این با او تماس گرفته بودند. دو تن دیگر نیز به شمول یک افسر پلیس شام روز چهارشنبه در محل‌های مختلف در کانگسبرگ که در 68 کیلومتری جنوب غربی اسلو پایتخت نروژ قرار دارد، زخمی شدند. اولی بریدروپ سایرود، یک مقام پلیس نروژ، به خبرنگاران گفته است که به دلیل رو آوردن به افراطیت این فرد از قبل نگران بودند. او از سال 2020 به این سو زیر نظارت پلیس قرار داشت. پس از حمله بر یک کمپ جوانان از سوی یک افراطی در سال 2011 که در آن 77 تن کشته شدند، این بار نخست است که در حمله دیگری به این شمار افراد کشته می شوند. وکیل این فرد متهم به حمله گفته است که از تحقیقات پلیس از این مرد دنمارکی جریان دارد و او با پلیس همکاری می کند. به دنبال این حمله به پلیس دنمارک که به گونه عادی اسلحه حمل نمی کنند، دستور داده شده که با خود اسلحه داشته باشند. و مقام‌های تایوان میگویند که آتش سوزی دیشب در یک ساختمان مسکونی در این کشور 46 کشته و 41 زخمی بر جا گذاشته است. این ساختمان 13 طبقه‌ای که آتش گرفته بود در شهر کاوهوسینگ موقعیت دارد. از سوی هم اداره اطفایه اعلام کرده است که این آتش سوزی شدید بوده و چندین طبقه را تخریب کرده است. مقام‌ها گفتند که ماموران اطفایه تا پس از چاشت برای نجات افراد تلاش کردند. علت آتش سوزی تا هنوز روشن نشده است، اما اداره آتش نشانی در یک بیانیه گفته که آتش بیشتر انبار را فرا گرفته است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سرپرست وزیر امور خارجه حکومت طالبان با یک هیئت بلندپایه به ترکیه رسید. ذبیح‌الله مجاهد، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به رهبری طالبان، میگوید این سفر به دعوت رسمی ترکیه صورت گرفته است. از سوی دیگر وزیر خارجه قطر گفته است که اگر جهان با افغانستان قطع رابطه کند، یک اشتباه بزرگ خواهد بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که قرار است در آینده نزدیک وزیران خارجه برخی کشورهای اسلامی به کابل سفر کنند، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه به ترکیه رسید. ذبیح الله مجاهد، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ، امروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این سفر برای افغانستان مهم است و امیدواری وجود دارد که نتایج خوبی را در پی داشته باشد. آقای مجاهد سفر این هیئت را مرتبط با سفر وزیران خارجه برخی کشورهای اسلامی در چند روز آینده به افغانستان دانست. او با استقبال از سفر وزیران خارجه برخی کشورهای اسلامی به کابل گفت که این یک گام مهم در بخش سیاسی است.
در پیوند با اجندا و چگونگی سفر در آنجا بحث خواهد شد، اما در مجموع این یک گام مهم است و اگر این سفر انجام شود، روابط ما با کشورهای اسلامی را تقویت خواهد کرد و برای به رسمیت شناختن نیز سودمند خواهد بود. به طور کل برای مردم افغانستان سود زیادی خواهد داشت و در بخش سیاسی هم یک گام مهم خواهد بود و افغانستان در میان کشورهای اسلامی مهم است و این سفر هم این اهمیت را نگه خواهد داشت.
سرپرست وزارت خارجه افغانستان در حال به ترکیه سفر کرده که دیروز چهارشنبه مولود چاوشوغلو وزیر خارجه این کشور در یک نشست خبری با همتای اندونزیاییش از سفر وزیران خارجه برخی کشورهای اسلامی به کابل خبر داد. هرچند تاریخ دقیق این سفر مشخص نشده، اما وزیر خارجه ترکیه گفت که این سفر در روزهای آینده انجام خواهد شد. از سوی دیگر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر گفته که اگر جهان با افغانستان قطع رابطه کند، این یک اشتباه بزرگ خواهد بود. او همچنین گفته که اکنون موضوع بر رسم شناختن طالبان بحث کشورش نیست، اما آماده کار کردن با دولت افغانستان است. وزیر خارجه قطر افزوده که در حال حاضر افغانان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند و جهان باید بدون هیچ درنگی در این راستا گام های مهم بردارد. این اظهارات در حال بیان می شود که سه شنبه هفته جاری کشورهای بزرگ صنعتی جهان یا گروه G20 در پیوند به افغانستان نشست برگزار کردند. رجب طیب الرغان رئیس جمهور ترکیه در این نشست پیشنهاد کرد که گروه G20 باید یک گروه کاری دائمی برای افغانستان ایجاد کند که به بحران بشری در این کشور رسیدگی کند و طالبان را وادار به تلاش برای ایجاد یک سیستم دولتی گسترده کند.
گزارش بود در مورد سفر هیئت بلندپایه طالبان به ترکیه. نمایندگان طالبان همچنان در هفته آینده برای اشتراک در اجلاس به مسکو دعوت شدند. هفته قبل نمایندگان طالبان با نمایندگان امریکا و کشورهای اتحاد اروپا در قطر دیدار کردند. آیا این دیدارها چنین معنی دارد که دنیا آغوش خود را برای به رسمیت شناختن طالبان باز کرده است؟ طالبان با چه دستاوردهایی می توانند جامعه جهانی را برای به رسمیت شناختن خود قناعت بدهند؟ همین سوال ها را با کمال ناصر اصولی، سابق عضو ولسی جرگه و رئیس کمیسیون دینی، فرهنگی، تحصیلات عالی و معارف در دوره 16 ولسی جرگه در میان گذاشتیم. در پاسخ به اولین سوال آقای اصولی گفت:
اصلا همسایه های ما به شمول روسیه میبینن که فعلا اقتدار به دست طالباست در افغانستان. اینها مجبورن امرای طالب ها باید کار بکنن، به خاطر که در افغانستان حاکم هستند و اینمی همسایه ها از پاکستان و هند و تا روسیه و ایران گرفته در طول 40 سال اهداف خود را داشتند و امروز هم امو اهداف خود را تعقیب می کنند در داخل افغانستان. این باز کار طالبان که چقدر می توانند این مسائل را مدیریت بکنند در داخل افغانستان. می آییم به طرف دنیا، بحث دنیا، نشست ترکیه، نشست مسکو و دنیا مباحثات خودشان فعلا امرای حاکمین افغانستان بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان صورت میگیره. دنیا شاید بخواهد که افغانستان را تحت تسلط طالبا به رسمیت بشناسند، اما آنچی را دنیا ضرورت داره طالبا باید این موارد را پوره بکنند. چانسی خوبی هست برای طالبا که اینمیال این نشست ها و این مسائل دوام دارد تا آنها بتونن به تمام سوالهای دنیا جواب گفتن.
طالبا چی دستاورد دارن که بتونن جامعه جهانی را قانع بسازن که اینا را به رسمیت بشناسن؟
خب طالبا تا امروز در دولتداری هیچ نوع دستاوردی ندارن. تنها و تنها امنیت، در تامین امنیت در افغانستان یکی از دستاوردهایی است که در 40 سال اخیر دولت‌های ما و شما نداشت. بحث دومی برای دنیا نداره. خب در داخل افغانستان صحبت هایی میکنن که موضوع جاری شدن شریعت است و قوانین است. تا بال هیچ نوع قانون را تصویب طالبا تصویب نکرده است تا به دنیا نشان بده که این قانون بروی کدام قانون ما میتونیم در داخل افغانستان زندگی بود.
پس از چی وسایل استفاده میکنن که به رسمیت شناخته شوند؟
خب فعلا طالبا میگن که ما تامین امنیت کردیم، زندگی مردم آرام هست، بنان ما تمام خاک افغانستان رو در تسلط خود داریم، ما را به رسمیت بشناسین به شکل یک دولت. اما تمام ساختارهایی که در دولت داری بکار است تا بال مشروعیت نداره در داخل افغانستان. نه لوی جرگر خواستن، نه کدام قانون داریم، قانون اساسی که تصویب شده باشه از مراجع قانونیشان، هیچ نوع مشروعیت در داخل افغانستان نیست و اینمی مشروعیت را از داخل افغانستان باید یا بگیرن تا دنیا اینها را برسید.
مصاحبه بود با کمال ناصر اصولی، سابق عضو بولیسی جرگه و رئیس کمیسیون دینی فرهنگی تحصیلات عالی و معارف در دوره 16 بولیسی جرگه در افغانستان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در سفر کوتاه از شهر دوشنبه پایتخت تاجکستان دیدار کرده. هدف از این سفر مذاکره صلح با طالبان گفته شده است. یک منبع نزدیک به بخش تاجکستان رادیو آزادی گفته است که این مذاکرات به میانجیگری حکومت تاجکستان و پاکستان صورت گرفته بود که طالبان در آن اشتراک نکردند. طالبان چی میگویند؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
منابع در دوشنبه پایتخت تاجکستان از سفر احمد مسعود به آن کشور خبر داده اند. آنها گفته اند که این سفر پس از آن صورت گرفت که در 17 سپتامبر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان گفت که کشورش از مذاکرات صلح بین احمد مسعود و طالبان میزبانی میکند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در پنجشیر است. آقای رحمان ماه گذشته میزبان عمران خان صدر اعظم پاکستان در کشورش بود. در آن زمان رحمان گفته بود که آنها توافق کرده اند که میان طالبان و جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود زمینه گفتگوهای صلح را فراهم کنند. یک منبع در 6 اکتبر به بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفته بود که احمد مسعود 3 روز پس از سفر عمران خان به تاجیکستان از پنجشیر به دوشنبه رفته بود. سفر 2 روزه عمران خان به تاجیکستان همزمان با نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای صورت گرفت. آن نشست در 16 سپتامبر آغاز شده بود. مسئولان میگویند که احمد مسعود 1.5 روز در تاجیکستان بود، اما در این جریان طالبان هیچ یک از نماینده های خود را به آن کشور نفرستادند. رادیو آزادی به این دلیل نامی از این مسئولان نبرده که آنها اجازه صحبت با رسانه ها را نداشتند. مسئولان پاکستانی به مسئولان تاجیکستان اطمینان دادند که طالبان موافقه کرده اند تا نماینده خود را برای گفتگو با احمد مسعود به تاجیکستان بفرستند. تاجیکستان و پاکستان گفتند که این دو همسایه به صورت مشترک برای صلح و ثبات افغانستان تلاش می‌کنند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در 6 اکتبر به رادیو آزادی گفته بود که دوشنبه از طالبان برای مذاکرات صلح دعوت نکرده بود. خواستیم که در این مورد نظر سخنگوی احمد مسعود را بپرسیم، اما او هنوز به تماس‌های ما پاسخ نداده. اما احمد مسعود همیشه گفته که آماده گفتگو در مورد صلح با طالبان است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تحولات اخیر بر وضعیت صنعت و تجارت افغانستان تأثیر منفی گذاشته است. شماری از کارخانه‌داران می‌گویند منجمد شدن پول‌هایشان در بانک‌ها سبب شده که نتوانند برای تولیدات کارخانه‌هایشان مواد خام خریداری کنند و این سبب رکود کارخانه‌شان شده است. از این میان شهرک صنعتی هرات، یکی از بزرگترین شهرک‌های صنعتی در کشور با بیش از 300 کارخانه، به گفته مسئولان اکنون تنها 70 کارخانه در آن فعال است و اگر وضعیت به همین منوال پیش برود بیم بسته شدن این شهرک می رود. وزارت مالی حکومت طالبان گفته است برای حل مشکلات سکتور صنعت اقدامات جدی روی دست دارند. جزئیات را در این گزارش با هم می شنویم.
دور بودن از کار هنر، احساس می کنم شبیه ماهی که بیرون از آب باشه، چنین اتفاق در من هست.
عبدالناصر ثوابی میناتوریست.
گزارش را با هم میشنویم. نظر به مشکلات تکنیکی گزارش ها با هم جابجا نشده بودن. گزارش صنعت با هم میشنویم.
همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیام.
محمد ابراهیم خواجه احراری 20 سال است که نوازنده نی و خواننده اشعار تصوفی مولانا است. موهایش را در راه شناخت مولانا و اشعارش سفید کرده است. او نی می نواخت و شعرهای
شنوندگان گرامی، این گزارش است که باز بعداً با هم میشنویم در مورد موسیقی در افغانستان و شرایط موسیقی که در افغانستان جریان داره و در جریان مشکلاتی که با طالبان آمدن چی مشکلات شد. حالا می رویم درباره مشکلات اقتصادی شهرکی که در هرات است، او را هم با هم می شنویم. اما پیش از آن یک گزارش دیگر داریم درباره این که چگونه هنرمندان و نقاشان هرات با مشکلات روزمره دچار شدند.
دور بودن از کار هنر احساس می کنم شبیه ماهی که بیرون از آب باشه، چنین اتفاق در ما هست.
عبدالناصر صوابی میناتوریست مطرح هراتی غمگین است و آن شادی و نشاط گذشته در چهرهش نمایان نیست. او دو ماه می شود که با تسلط طالبان بر هرات دست به میناتوری نزده و کارگاه میناتوری خود را در خانه تعطیل کرده و منتظر موضع‌گیری طالبان در قبال هنر است. صوابی بیش از 3 دهه از عمرش را صرف رشد هنر میناتوری کرده و شاگردان زیادی هم در پوهنتون و هم به گونه شخصی آموزش داده.
شاید در این مدت من نتونسته باشم کار بکنم، چرا که یک حس بالا تکلیفی هست که هنوز موقف خور در ازی هنر به صورت رسمی اعلان نکردند که ما حداقل بفهمیم که چی کار باید بکنیم و چی مسیری دنبال بکنیم که بتونه حداقل در همین برهه‌ای از زمان که عنوان میراثداران این هنر این سرزمین هستیم بتونیم حق مطلب را ادا بکنیم.
میناتوری نوعی نقاشی که با ظرافت و ریزکاری بسیار زیاد تابلوها خلق می شود و این نوع نقاشی با ظهور کمال الدین بهزاد حدود 5 قرن پیش به اوج شهرت رسیده بود. حدود 3 ماه پیش وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اعلام کرده بود که هنر میناتوری سبک بهزاد به گونه مستقل به نام افغانستان در یونسکو ثبت شده است. عبدالناصر صوابی هشدار می دهد که هر نوع سختگیری از سوی طالبان به ترک هنرمندان خواهد انجامید و این روی جایگاه هنری افغانستان تأثیر منفی خواهد گذاشت.
این هنرمندان در همین سرزمین به نوعی حمایت بشن و بمانند تا بتونن این تاریخ را حفظ بکنن و هویت را حفظ بکنن، چرا که هر کشوری که هویت نداشته باشه در معنای از اینه که عملا وجود ندارد.
محدودیت در بخش هنر دغدغه این روزهای صدها نقاش و میناتوریست هراتی به شمول شریف الجا شریفی است. الجا شریفی قدرت گرفتن طالبان در افغانستان را برای نقاشان به ویژه زنان یک کابوس می‌داند و با نداشتن امید به آینده هنر در افغانستان، افغانستان را به مقصد ایران جهت شروع دوره ماستری در رشته پژوهش هنر ترک کرد.
حکومت فعلی به معنی پایان روزهای خوب هنر به ویژه برای زنان هست. با صراحت عرض میکنم که من امیدوار نیستم به وضعیت هنر و به ویژه هنر نقاشی در دوران طالبان در افغانستان.
به روایت هنرمندان، در دوران نخست حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی کشیدن چهره انسان ممنوع بود و حالا نیز این نگرانی هنرمندان با قوت باقی مانده است. نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای هرات در صحبت با رادیو آزادی به نقاشان توصیه می کند که اگر تصویر انسان را نکشند بهتر خواهد بود. او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نمی کند. یک تن از علمای مشهور دین در هرات که از ترس طالبان خواست نامی از وی برده نشود و رادیو آزادی گفت که در زمان پیامبر بزرگ اسلام به دلیل پایین بودن آگاهی مردم از دین اسلام و ترس از برگشت به دوران بت‌پرستی، نقاشی، مجسمه و تصاویر منع شده بود، اما حالا سطح آگاهی مردم بلند رفته و نقاشی، عکسبرداری و مجسمه سازی حرام نیست. او تأکید کرد که تغییر بنیادی در رفتار طالبان در قبال هنر ایجاد نشده است. پیش از حاکمیت طالبان در هرات نمایشگاه متعدد نقاشی و میناتوری در هرات برپا می شد، اما حالا به گفته عبدالناصر صوابی آسمان هنر هرات پرستاره نیست و هیچ نمایشگاهی طی 2 ماه اخیر زیر پرچم طالبان برپا نشده. با این وجود نقاشان برای برگشت به روزهای فارغ از هر نوع محدودیت در کارشان در افغانستان لحظه شماری می کنند و از طالبان می خواهند که کدام محدودیت بر فعالیت نقاشان وضع نکنند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480 12070 17090 و 17880.
شنوندگان گرامی، حالا هم می رویم به گزارشی که قبلا در مورد آن صحبت کردیم. تحولات اخیر بر وضعیت صنعت و تجارت افغانستان تأثیر منفی گذاشته است. شماری از کارخانه داران می گویند منجمد شدن پولهایشان در بانک ها سبب شده که نتوانند برای تولیدات کارخانه هایشان مواد خام خریداری کنند و از این سبب رکود در کارخانه ها ایجاد شده. از این میان شهرک صنعتی هرات، یکی از بزرگترین شهرک‌های صنعتی در کشور با بیش از 300 کارخانه، به گفته مسئولان اتاق صنعت هرات اکنون تنها 70 کارخانه در آن فعال است و اگر وضعیت به همین منوال پیش برود بیم بسته شدن این شهرک می رود. وزارت مالی حکومت طالبان گفته برای حل مشکلات سکتور صنعت اقدامات جدی روی دست دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زلمه سیدی، بازرگان و مسئول کارخانه های تولیدات روغن و پلاستیک در شهرک صنعتی هرات است. او میگوید از دو ماه بدین سو و با منجمد شدن سرمایهشان در بانک ها از سه کارخانه تولیدی که داشت، دو کارخانه از فعالیت باز مانده است. آقای سیدی میگوید تمام سرمایهش در بانک است و پول کافی برای خرید مواد خام ندارد تا چرخه کارخانه هایش را فعال نگه دارد. او خواهان توجه دولت طالبان برای رسیدگی به وضعیت تولیدات داخلی کشور است.
یعنی پول نمیشه اخذ کنیم از بانک ها. به اساس شرک صنعتی به یک چالش بزرگ رو برویه که ما امیدوارم که امارت اسلامی سریعتر روی از این موضوع اقدام جدیتر انجام بدن که ما بتونیم پولای خود را از بانک ها بکشیم. وقتی که پول ما مسدود باشه به بانک، ما کار کرده نمیتونیم. ما مواد خام ما خود از بیرون از کشور تهیه میکنیم. ما در داخل مواد خام نداریم.
در 20 سال گذشته سرمایه گذاری هنگفتی در بخش تولیدات داخلی و ایجاد شهرک های صنعتی در ولایت‌های کلیدی شده است. از این میان شهرک صنعتی هرات یکی از بزرگترین شهرک های صنعتی با بیش از 300 کارخانه تولیدی بوده. این شهرک اما اکنون در حالت رکود قرار دارد. حمیدالله خادم، رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات میگوید از 300 کارخانه تولیدی اکنون تنها 70 کارخانه فعال است و متبقی در جریان جنگ های ولایت هرات و پس از سقوط حکومت در دو ماه گذشته از فعالیت باز مانده است. با توقف فعالیت کارخانه ها به گفته اتاق صنایع و معادن 2,500 کارگر نیز بیکار شدند. آقای خادم منجمد شدن پول سرمایه گذاران در بانک ها، بلند رفتن بهای مواد سوخت و بدتر شدن وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را از علت های اصلی سقوط کارخانه ها می داند. به باور آقای خادم اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، بیم آن می رود تا شهرک صنعتی به کلی به رکود مواجه شود.
ساختمانی و سازه های فلزی که در تاسیسات فلزی بزرگ را می ساختن کلن به رکود مواجه است. وقتی پول به دوران نیفته به شکل درست و منظم، از او خریداری مواد خام و قراردادهای جدید و اساس سیستمی که به افغانستان ایجاد شده صورت نمیگیره. فکر کنم اگر این حالت توان پیدا میکنه، شاید ما شاید مسدود شدن بیشتر فابریکات باشه، نه تنها در افغانستان، در هرات، بلکه در کل افغانستان.
شهرک صنعتی کابل نیز شرایط مشابهی دارد. کریم عظیمی، رئیس اتاق صنایع و معادن کابل، با آنکه از شمار کارخانه های مسدود شده چیزی نگفت، اما افزود که بخش بزرگی از کارخانه های تولیدی در کابل به علت نبود مواد خام و منجمد شدن پول سرمایه گذاران از فعالیت باز مانده است.
فابریکات تولیدی البته قبل از این تحولات هم بر اساس یک سلسله چالش ها و مشکلات، مخصوصا مشکلات برق و نبود بازار، تعداد سکتورهای ما فعالیتاشان توقف بود، فابریکات ما ورشکست شده بود. ولی طبیعی است که چرخ اقتصادی یک مملکت ما خصوصا در نظام های اقتصاد بازار نقش اساسی در سکتور خصوصی داره و بانکایی که معاملات دارن. متاسفانه می منجمد شدن ذخایر ارزی افغانستان و مشکلاتی که در افسر ایجاد شده تأثیر مستقیم خود در بالای کاروبار هم داشته و فابریکات تولیدی ما هم داشته. امیال اکثر فابریکات تولیدی ما به اثر از این که نبود مواد خام و حتی مواد خام گرفتن هم میتونن، چون تیتی بند است، حوالاجات نمیشه و معاشات کارمندای خود از بانک ها اجرا کردن نمیتونن. این مسائل ها دست به دست هم داده مشکلات ایجاد کرده.
وزارت مالی طالبان طالبان گفته است برای حل مشکلات سکتور صنعت اقدامات جدی روی دست دارند. انجینیر نصیر حسن مشاور ارشد وزارت مالیه در امور پالیسی دولت طالبان به رادیو آزادی گفت آنان دو هفته پیش با بانک مرکزی نشستی داشتند و به بانک ها اجازه داده شد که پول مورد نیاز را برای خرید مواد خام به کارخانه‌داران بپردازند. از سوی دیگر اما مسئولان اتاق‌های صنایع و معادن کابل و هرات از بهتر شدن وضعیت امنیتی برای سرمایه‌داران و برچیده شدن فساد از گمرکات می‌گویند و به این باورند که اگر دولت و جامعه بین‌المللی با سرمایه‌داران همکاری کند، وضعیت صنعت به مراتب بهتر از گذشته خواهد شد.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مهناز نوری.
مقام‌های محلی در کنر میگویند که در نتیجه انفجار در اسدآباد مرکز ولایت کنر، قمندان امنیه طالبان در ولسوالی شیگل کشته شده است و چندین تن دیگر زخمی شدند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با یک هیئت بلندپایه این گروه امروز به ترکیه سفر کرد. طالبان این سفر را امیدوار کننده خواندند. سازمان جهانی عفو بین الملل از طالبان خواسته که به دختران و زنان در افغانستان اجازه آموزش دهند. حکومت پاکستان میگوید که به آن دست محصلان افغان که در پوهنتون‌های مختلف این کشور درس می‌خواندند و پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان گیر مانده بودند اجازه ورود به پاکستان داده شد. پلیس نروژ میگوید که مرد 37 ساله دنمارکی که به وسیله تیر و کمان 5 تن را در آن کشور کشته است به اسلام رو آورده بود و مقام‌های تایوان میگویند که آتش‌سوزی دیشب در یک ساختمان مسکونی در این کشور 46 کشته و 41 زخمی بر جا گذاشته است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد برنامه مشترک رادیو آزادی و یونسف را درباره اطفال میشنوید. اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. سوال های زیادی هنوز هم بی پاسخ ماندند که مقام های طالبان به آن پاسخ ندادند. از جمله وضعیت اقتصادی مردم پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان. موضوع مهم دیگر عدم حضور زنان نه تنها در کابینه سرپرست طالبان بلکه در سایر بخش‌های جامعه که حتی مشروعیت و به رسمیت شناخته شدن طالبان از سوی جامعه جهانی با آن گره خورده است نیز درد شدند. برای پاسخ به همین پرسش‌ها در روزهای اخیر همکارم فرشته نگاه با زبیولا مجاهد سخنگوی ارشد و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان از طریق اسکایپ مصاحبه اختصاصی را انجام داده و در آغاز از آقای مجاهد پرسیده که برای حل مشکلات اقتصادی جدی مردم حکومت به رهبری طالبان تا حال چه کردند؟
در یک و نیم ماهی که گذشته امارات اسلامی افغانستان کارهای زیادی را انجام داده و هنوزم در حالت انجام دادن است. شما می فهمین که امنیت بهتری در شهر کابل نسبتاً قائم است و همچنان در تمام کشور از رویدادهای امنیتی جلوگیری شده و همچنان سرقت‌های مسلحانه، اختطاف‌ها و جنایات مختلفی که قبلا کشور درگیر آن بود همه یعنی به مورد آخر خود رسیده و همچنان در بخش مختلف در بخش‌های مختلف بگویم پیشرفت‌های وجود داره و ما هم تلاش داریم که هر روز نسبت در روز گذشته گام‌های استوار و دقیق‌تر برداریم با آرامش مردم و سهولت‌ها به مردم.
بله مجاهد صاحب، شما گفتین که امنیت نسبتاً خوب شده و شما گفتین که اقدامات هم روی دست گرفته شده، پس چرا هنوز هم بخش‌های اقتصادی افغانستان به گونه کامل فعال نشده؟ مشکل اصلی در کجاست؟
علت‌های مختلف وجود داره که تماماً بخش هایی که مربوط به مسائل اقتصادی است قسمی که لازم است با آغاز به کار نکنه علت های هم از خود داره. اول خب تمام عواید ملی کشور هنوز هم در حالت جمع‌آوری است. طبعا در این راستا ما مشکلات تکنیکی هم داشتیم، مشکلات ازیره هم داشتیم. طبعا اداره زمانی که تجدید میشه همه چیز اثر گرفته میشه و نواوری ها با وجود می آید. با نظر داشتن این مسائل عواید ملی باید جمع شود و به بودجه کشور برگرده تا مسائل اقتصادی تا حدی پاسخ داده شود. و در رده دو طبعا بعد از اینکه امارات اسلامی افغانستان به وجود می آید، قبل از او بانک ها بعضی سرمایه ملی به سرقت برده شد، این هم یک صدمه بود. سومی که تعداد زیاد از پولای مردم یا پول افغانستان در بیرون مسدود شده که این هم تا حدی تاثیر
داشت. اما مجسم در داخل افغانستان بانک ها پول بسیار ناچیز میتن و تجار نمیتونه که برای آوردن اموال با آن پول اندک به خارج از کشور سفر کنه. اقدامات مشخص اگر در این رابطه بگوین، اگر شما میگین که منتظر عزیزین که عواید دوباره جمع گرده در بانک ها، این همش یک پروسه را در بر میگیره، به می پروسه اقدامات مشخص چی شده؟
اقدامات خود داشتیم. اول عواید کشور به گونه خوب و بهتر جمع‌آوری میشه، بدون از اینکه اختلاس در او صورت بگیره یا زایش و حیف و میل شه، جمع میشه به بیت المال و این خودش تقویه بهتر برای بانک ها است، برای اقتصاد مملکت است. در این کار دوام داره. شما میدان که ماه که پوره میشه، ما هر واحدی که جمع میشه یک ماه بوده محاسبه میشه و به بانک ها تحویل داده میشه. این کار شده تا حد معاشات مامورین هم پرداخته شده، حال هم در حالت دادن معاشات هستن همه بانک ها. ولی این که کم داده میشه، علت از این است که بالای نرخ کرنسی اثر منفی نگذاره و افغانی ارزش از دست نده و تمام مملکت دچار بحران اقتصادی نشود. از اون خاطر است که ما حدی را برسو گذاشتیم، ولی آسته آسته به این طرف میریم که بانک ها به گونه عادی و به گونه کامل خدمات ارائه بکنه و پول به مردم.
اما بحران اقتصادی بدتر از این یعنی چیه؟ امین اکنون با مردمی که ما در تماس هستیم، اونا در برنامه های مختلف بر ما پیام میگذارن، اونا از یک بحران اقتصادی بد خبر میتن. بدتر از این چی خواهد بود؟
نه، به قدر حالتی که من میشنوم از طریق بعض از رسانه ها یا بعض نهادها که تشویش خود نشان میدن، او طور هم نیست. تا حد گام های هم برداشته شده، یعنی مردم چالا میتونن که مشکلات روزمره خود را مرفوع بسازن، ولی حکومت من حیث یک جهت مسئول مسئولیت داره که تماما مسئله اقتصادی را حل بکنه. ما در این راستا بسیار هستیم و همکاری های جهانی هم در این راستا مهم است و همچنان وقت هم مهم است، چون وقت اگر داده نشود به ظرفیت بسیار کم که چیزی از نو اثر آغاز شده و اثر بیشتر شده آسان نیست که هم مثل زودتر حل و هم آغاز.
شما از همکاری جامعه جهانی صحبت کردین، مهمترین بحث فعلا بحث مشروعیت بین المللی طالباز. چرا هیچ کشور تا هنوز حکومت طالبا را در افغانستان به رسمیت نشناختن به نظر شما؟
متاسفانه بله، سیاست های ممالک یا سیاست های بعض از کشورها اثرگذار است در این بخش و ما تلاش داریم تا تمام دنیا و کشورهای مهم همچنان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر دور و نزدیک را قناعت بدیم که باید با افغانستان همکاری خود داشته باشند، طریق دیپلماتیک مسائل خود را حل بکنند و حقوق مردم افغانستان را ضایع نکنند که خودش یک ظلم است با مردم افغانستان، یعنی چشم پوشی به حقوقشان است.
اما در داخل افغانستان هم جامعه جهانی میگه که حقوق تامین نمیشه. جامعه جهانی مکررن برای به خاطر به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان در افغانستان بر